درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 182 درس مثنوی رو با خواندن غزل 101 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. امروز جمال تو سیمای دگر دارد، امروز لب نوشت حلوای دگر دارد، امروز گل لعلت از شاخ دگر رسته است، امروز قد سروت بالای دگر دارد، امروز خودان ماهت در چرخ نمی گنجد، وان سکه چون چرخت پهنای دگر دارد، امروز نمی دانم فتنه ز چه پهلو خواست، دانم که از او عالم قوقای دگر دارد، آن آهوی شیرافکن پیداست در آن چشمش، کو از دو جهان بیرون صحرای دگر دارد، رفت این دل سودایی گم شد دل و هم سودا، کو برتر از این سودا و سودای دگر دارد، گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد، بر سر نبود عاشق سرهای دگر دارد، دریای دو چشم او را می جست و تهی می شد، آگاه نبود کان در دریای دگر دارد، در عشق دو عالم را من زیر و زبر کردم، اینجاش چه می جستی کو جای دگر دارد، امروز دلم عشق است فردای دلم معشوق، امروز دلم در دل فردای دگر دارد، گر شاه صلاح الدین پنهانست عجب نبود، که از غیرت حق هر دم لالای دگر دارد. در مثنوی در دفتر دوم بودیم، در حکایت تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر تا بیت 690 خواندیم. در ابیات پایانی که خواندیم مولانا میگوید که بازگرد از هست سوی نیستی، طالب ربی و ربانیستی، جای دخل است این عدم از وی مرم، جای خرج است این وجود بیشکم. مولانا دعوت میکنه ما رو به نیستی، و مقصود او از نیستی فنای سالک و عارف، از خودی، از انانیت که مغایر توحیده. میگوید اگر طالب رب هستی، ربانی هستی، برو به سمت نیستی، فنا فی الله. بعد در یک بیت در دو مصرع دخل و خرج رو با هم مقایسه میکنه. میگوید که عدم دخله، این وجود بیش و کم خرجه. دخل رو بچسب، خرج رو رها کن، جای دخل است این عدم، از وی مرم، جای خرج است این وجود بیش و کم. کارگاه صنع حق چون نیستیست، جز معطل در جهان هست کیست؟ اون کارگاه خلقت کارگاه نیستیه، اونجا عدمه و هر کی وارد این کارگاه نشده باشه، به هستی خودش دل خوش کرده باشه و اعتماد کرده باشه، معطله. به تعبیر عوامونه ول معطله، یعنی سرگردونه. اونی که رفته سراغ نیستی، اون فهمیده باید چی کار بکنه. این ابیات معروفه، جزو معروفترین مناجات هایی است که از مولانا در اذهان هست و نقل میکنن، که خطاب به خداوند میگوید که یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی، از تو محابت، هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. خیلی بالاست این مناجات، از خدا میخواد که به ما سخنهای دقیق بیاموز. یاد ده ما را سخنهای دقیق، سخن ظریف و لطیف و درست، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. به ما تعلیم بده به یک نحوی دعا کنیم که اون دعا موجب بشه که رحمت تو شامل حال ما بشه، مهر و محبت تو شامل حال ما بشه و خدا رو رفیق خطاب میکنه. خب در احادیث داریم که خدا رفیق دانسته شده. مثلا یک کسی که فوت میکنه، اگه مرد بزرگی باشه، میگوین که بل رفیق الاعلا، یعنی لبیک گفت به ندای رفیق اعلا، یعنی خدا. رفیق دانستن خدا در معارف ما آمده. مولانا هم میگه که یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی، از تو محابت، هم ز تو. تو خودت به ما گفتی دعا کن، دعا کنید، و دعا کردنم یاد ما دادی، خودت هم اجابت میکنی. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی، از تو محابت، هم ز تو. هم ما رو از هیبتت میترسانی، هم از رحمتت در امان میداری. این دوتا خصوصیت متضاد هر دو از جانب توه. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، روشن معناش. مصلحی تو ای تو سلطان سخن، تو صاحب کلامی، سلطان سخنی. ما اگر دچار خطا میشیم، حرفای غلط میزنیم، اشتباه میکنیم، تو اصلاح کن، تو میتونی. چرا؟ کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. کیمیا یعنی تبدیل فلزات پست به طلا که گران قیمت ترین فلزه. خب این یه دانشی بوده و نبایدم فکر کرد که بی‌پایه است، نباید تصور کرد که این جزء خرافات و موهومات. کیمیا داری که تبدیلش کنی، تو میتونی سخنهای خطای ما رو اصلاح بکنی، تبدیل به سخن حق بکنی. این از تو برمیاد. همین تو بودی که جوی خون رو نیل کردی، یا بهتر بگیم نیل رو جوی خون کردی. وقتی فرعونیان میخواستن از نیل بگذرن، نیل برای اونها جوی خون شد، اما برای موسی و پیروان او نیل بود، همون آب زلال روان بود. پس تو میتونی جوی خون رو نیل بکنی. صحبتهای ما اگر خطاست اصلاح بکنی. این کیمیاگری کار توست، این چنین میناگری ها کار توست. میناگری یه هنری سنتی، تزیین فلزات مختلف از قبیل طلا و نقره و مس به وسیله رنگ های لعابدار که معروفه. این ظرافت ها، این ظریفکاری ها، این هنرمندی ها کار توه، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. تو اکسیر داری. اکسیر اون ماده‌ایه که وقتی کیمیاگر اون رو به مس میزنه اون طلا میشه. این ماده یا این مایه وارد ادبیات شده و وارد زبان‌های مختلف دنیا شده. الاکسیر به زبان‌های اروپایی رفته و الگزیر که پشت شربت‌های دارویی می‌نویسن، الگزیر همین اکسیر موجود در عربی و فارسیه. اصلش هم نمیدونم، شاید یونانی باشه، بعید نیست. به هر حال اکسیر اون عاملیه که تبدیل میکنه فلز رو به فلز گران قیمت. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها اسرار توست. آب را و خاک را بر هم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. میگوید که این تو بودی که هنرمندی کردی، میناگری کردی، با آب و خاک آدم درست کردی. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. این انسانی که موجوده، این از کجا به وجود اومده؟ از همین ترکیب آب و خاک. شما به وجود این انسان فکر کنین، ببینین چقدر پیچیده است. هر عضو این انسان رو بررسی کنین، میبینید دریایی از اسرار درش هست. همین خون، خون که توی بدنه، شما برید سراغ خونشناسان، متخصصان خون، و از اینا بپرسید که این خون چه خاصیت هایی داره، چه اجزایی داره، چه ساز و کاری حاکم بر این خونه. حالا این خون یک بخش از هزاران بافت این بدن ماست. اون وقت خدا این نقش آدم رو، همه اینا رو از چی آفریده؟ از آب و گل آفریده، اونم بدون مدل آفریده. نکته مهم اینه که ماها اگه امروز یه چیزی اختراع میکنیم، اگر 100 جنبه داره اون اختراع، گاهی 99 جنبش رو از دیگران میگیریم یه جنبش رو خودمون اضافه میکنیم. اما خدا از کی گرفته؟ دیگه وقتی خدا موجودات رو آفریده که از روی دست یکی دیگه نگاه نکرده که یه خدای دیگه نبوده که قبلا خلق کرده باشه، حالا این خدا اومده باشه کار قبلی رو ادامه داده باشه و اصلاح کرده باشه. اینی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه خدا رو از جمله با این اوصاف ستایش میکنه که تو موجودات رو بدون مدل خلق کردی. این نکته بسیار مهمیه. مولوی هم در اینجا میگه آب را و خاک را برهم زدی، یعنی اینا رو با هم ترکیب کردی، زاب و گل نقش تن آدم زدی، نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. وقت این انسان رو در ارتباط با دیگران قرار دادی، همسر براش قرار دادی. این خیلی پدیده مهمیه دیگه، که همین مؤنث بودن، مذکر بودن و گرایشی که بین این دو جنس مخالف وجود داره، تشکیل زندگی خانوادگی دادن، دایی و عمو داشتن، خال و عم که دیگه حالا داره کم کم قدیمی میشه دیگه، بچه ها دیگه حالا کمتر، عمو و دایی و خاله و عمه کمتر دارن دیگه. اینا رو باید تو کتاب لغت جستجو بکنن، از بس که زاد و ولد کم شده. به هر حال مولانا اینا رو همه رو از الطاف خدا میدونه. نسبتش دادی، یعنی ارتباط ایجاد کردی بین او و دیگران، جفت دادی، نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. ولی نه فقط عجیب بودن انسان از حیث روابط اجتماعی اوست، بلکه از حیث عالم درون هم این انسان موجود عجیبیه. هزار اندیشه داره، شادی داره، غم داره. یعنی این یه سمت به اصطلاح حقیقت شگفت‌آور ماهیت انسان، وجود انسان، اندیشه داشتن و شادی و غم داشتن، یه بعد دیگه‌اش این زندگی اجتماعیشه و روابطش با دیگران. باز بعضی را رهایی داده ای زین غم و شادی، جدایی داده ای، برده ای از خیش و پیوند و سرشت، کرده ای در چشم او هر خوب زشت. میگوید که این آنچه تا حالا گفتیم وصف عامه مردمه، اینکه نقش تن آدم زدی و جفت و خال و خاله و عمو و دایی و عمو برای مردم درست کردی و اندیشه و شادی و غم و اینها، این وصف عموم مردمه. اما بالاتر از اینا بعضیا رو از این عالم بردی بیرون. باز بعضی را رهایی داده ای، پرواز یاد دادی که اوج بگیرن، زین غم و شادی جدایی داده ای، اونا دیگه تو این عالم غم و شادی متعارف عامه مردم نیستن. برده ای از خیش و پیوند و سرشت، اینا گرفتار خودشون و گرفتار پیوندهای سببی و نسبی با دیگران نیستن، اینا از قید و بند طبع و طبیعت و سرشت هم آزادن، اینا مسلطن بر همه این قید و بندها. کرده ای در چشم او هر خوب زشت. خیلی چیزا که به چشم عامه مردم زیبا میاد و جاذبه داره، یا عمر اونا رو دنبال خودش میکشونه، در نظر اینا ارزش نداره، زشته. اینا به اینجور چیزا نگاه هم نمی کنن. این دنیای فریبنده که به چشم عموم مردم میاد، ذره اینا رو به خودش جذب نمی کنه. در وصف اینجور آدم ها میگه هرچه محسوس است او رد میکند، وانچه ناپیداست مسند می کند. عشق او پیدا و معشوقش نهان، یار بیرون فتنه او در جهان. میگه اینا به یک افق دیگری نگاه میکنن. اینا میدان دیدشون میدان محسوسات نیست. این جاذبه های طبیعی مادی رو کنار میزنن. هرچه محسوس است او رد میکنن. تکیه اینا به چیه؟ استنادشون، اعتمادشون به چیه؟ به آنچه ناپیداست. آنچه ناپیداست مسند می کند. یعنی اینها آنچه به عالم غیب تعلق داره براشون تکیه‌گاهه. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ایمان به غیب دارن. گفت ما همه شیران، ولی شیر علم حملمان از باد باشد دم به دم. حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. این آدما، اینایی که خدا رهایی داده اینا رو و ارتقا داده از این جنگ و دعوای سر خوب و زشت و غم و شادی، اینا برتر رفتن. اینا اونان که ناپیدا رو تکیگاه خودشون کردن. آره، آنچه ناپیداست مسند میکند، که جان فدای آنچه ناپیداست باد. عشق او پیدا و معشوقش نهان، یار بیرون فتنه او در جهان. این آدما معشوقشون ناپیداست، عشق اینا پیداست. اون معشوق ناپیدا بیرون از عالمه، اما فتنه اون معشوق یعنی عشق به سوی او، جاذبه‌ای که او داره، قوقایی که در این عالم برپا کرده، تصرفی که در دلها کرده، کشش و گرایشی که ایجاد کرده، این در دنیا هست. گفت در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. این همینه، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. یار بیرون فتنه او در جهان. بعد میگوید که این رها کن، عشقهای صورتی نیست بر صورت نه بر روی ستی. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. یه بحثی رو آغاز میکنه اینجا که میگوید ما به حسب ظاهر عاشق صورتیم، ولی به واقع یه چیز دیگه است که این عشق رو در ما ایجاد کرده فراتر از صورت و اون معناست. بارها گفتیم که در مولانا تقابل معنا و صورته. صورت یعنی همین وضع مادی ظاهری محسوس و معنا اون حقیقت باطنی غیبی ملکوتی و الهی. در این بیت میگوید این رها کن، یعنی این مطلب رو فراموش کن، اینو جدی نگیر که عشق به صورت اصل و اصالت داره. اینطور نیست. این رها کن، عشقهای صورتی نیست بر صورت نه بر روی ستی. ستی که میگن مخفف سیدتیه، این به معنای خانم و بانوی بزرگ و محترم و زیبارو هست. ستی مهستی هم یعنی بزرگ بانو. میگوید که اونایی که عاشق میشن عاشق ستی نمیشن، عاشق صورت نیستن. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. چه عشق این جهانی باشه چه عشق آن جهانی، هیچ عشقی در حقیقت عشق به ظاهر نیست، عشق به زیبایی های ظاهری نیست. حالا استدلال میکنه، میگه آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. اگر تو عاشق صورت ظاهری بودی، وقتی که این معشوق تو با همون حفظ صورت ظاهر بی جان میشه، تو چطور رهاش میکنی، دورش میندازی، ازش میگریزی، بهش اعراض میکنی، از او اعراض میکنی. فرض کنید یک کسی عاشق یه پرنده بسیار زیباییه، اینو تو قفس نگه داشته، یه روز صبح میره میبینه که این افتاده توی قفس مرده. این پرنده ظاهرش هیچ فرق نکرده، اما صاحب پرنده که تا دیروز عاشق این بود، اینو با همون ظاهری که دیروز داشت و حالا محفوظ مونده میگیره میندازه دور. مولانا همینو میگه، آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. هشتن یعنی گذاشتن و جدا کردن و کنار نهادن. صورتش بر جاست، این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ میگه مگه غیر از اینه که اون ظاهرش محفوظ مونده، تو چرا ازش سیر شدی؟ چی شد که تو که اینقدر مشتاق بودی حالا اعراض میکنی، سیری نشون میدی، بدت میاد از او؟ عاشقا واجو، بررسی کن، تحقیق کن که معشوق تو کیست. از اینجا بفهم که تو عاشق یه چیز دیگری بودی که اون محسوس نیست. آنچه محسوس است اگر معشوق است، عاشق استی هر که او را حس هست. میگه اگر قرار بشه که امر محسوس معشوق قرار بگیره، اون وقت هر کی حس داشته باشه باید عاشق اون امر محسوس بشه دیگه، چون هر آدم صاحب حسی محسوس رو درک میکنه. ولی اینجور نیست، اینجور نیستش که هر کی حواس طبیعی ظاهری داره عاشق بشه. عاشق یه چیز دیگری رو درک میکنه، یه چیزی که در حواس نمی گنجه، یک لطیفه نهانیه. حافظ استاد بیان این معانیه. یک غزلی داره که بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. بعد میگوید لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. دقیقا همین حرف مولاناست. میگه لب لعل و خط زنگاری منشأ عشق نیست، یک امر لطیف غیبیه، لطیفه ایست نهانی. گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. این آن که براش هیچ لفظی پیدا نمی کنن و فقط با ضمیر اشاره بهش اشاره می کنن، آن یعنی نمیتونیم بگیم چیه. این همینه که مولانا میگه، این اون حقیقتیه که منشأ عشق میشه. بعد باز یه استدلال دیگه ای میکنه، میگه چون وفا آن عشق افزون میکند، کی وفا صورت دگرگون میکند. میگه چه چیزی باعث تقویت عشق میشه؟ درجه عشق با چی کم و زیاد میشه؟ در واقع عشق سنج چیه؟ معیار برای سنجش عشق و اندازه‌گیری عشق چیه؟ وفاست. بین عاشق و معشوق وفا باید باشه. بعد میگه آیا وفا در صورت تغییر میده؟ تصرفی در صورت میکنه، صورت ظاهر؟ بین لیلی و مجنون اون چیزی که وجود داشته و اون عشق رو جاودانه کرده و کرده نماد عشقهای معنوی، اون وفایی بوده که بین لیلی و مجنون بوده، وفاداری مجنون که به هیچ قیمتی حاضر نبوده غیر رو بر لیلی ترجیح بده، همیشه به یاد او بوده. وقت میگوید که این وفا که معیار عشقه، آیا این وفا صورت رو دگرگون میکنه؟ یعنی وقتی وفا افزون تر میشه قیافه معشوق فرق میکنه؟ نه. باز حافظ میگه که جز این قدر، یک گله‌ای میکنه از معشوق خودش، میگه جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که خال مهر و وفا نیست روی زیبا را. یعنی روی زیبا هست، وفا نیست. وفا یه چیز جزئیه، یه خاله، اما اونو باید داشته باشی. این خال مهر و وفا همون آنیه که ازش میگه، همون لطیفه نهانی که عشق از آن خیزد. یه جای دیگه میگه خال مهر و وفا. مولانا هم میگه، میگه چون وفا آن عشق افزون میکند، کی وفا صورت دگرگون میکند. پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، وا طلب اصلی که تابد او مقیم. میگوید که درسته که در نگاه اول تو عاشق صورت ظاهر هستی، عاشق زیبایی محسوس هستی، ولی این زیبایی محسوس اصل نیست، این انعکاس تابش خورشید هست در یک آینه ای، مثل نور خورشید که تابیده باشه به دیوار. حالا این دیوار که روشنه، آیا روشنی از خودش داره؟ نه، این درخشندگی و روشنی دیوار عاریتیه، این از یه جای دیگه ای گرفته. در واقع مولانا میخواد ما رو به این حقیقت متعالی متوجه بکنه که هر کی عاشق هر چیزیه، در واقع عاشق اون منبع و منشأ اصلی و حقیقی اون چیزه که این خوبی ها و زیبایی ها و جاذبه ها همه از یک کانون جوشیده و سرچشمه گرفته. حالا یه وقت در گل ظاهر شده، یه وقت در بلبل ظاهر شده، یه وقت در جمال انسانی ظاهر شده، در چیزهای دیگه ظاهر شده. هر کی در واقع هر خوبی و هر ارزشی رو داره ستایش میکنه، داره او رو ستایش میکنه. این همون معنای الحمدلله رب العالمینه که این الف لام، الف لام جنس یا الف لام استغراق، یعنی هر حمدی برای هر موجود دیگری هم بشه در واقع او حمد خداست، برای اینکه بقیه همه آریه گرفتن از او. پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش آریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، وا طلب اصلی که تابد او مقیم. تو چرا میری عاشق دیوار میشی، سنگ و گل و خشت رو معشوق خودت قرار میدی؟ این که روشنی از خودش نبوده. تو برو جستجو کن، طالب یک اصلی باش، یک بنیاد و حقیقت حی قیومی رو عبادت کن و پرستش کن و دوست داشته باش که تابش او دائمیه، ابدیه. اینطور نیستش که گاه باشد و گاه نباشد. خب این همون قصه حضرت ابراهیم دیگه. ستاره رو دید، قال هازا ربی، فلما افلا قال انی لا احب الافلین. همینطور ماه رو دید، خورشید رو دید، این همون حرفه، چون اونا تابش دائم نداشتن. وا طلب اصلی که تابت اون موقعی. ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش، خیش بر صورت پرستان دیده بیش. پرتو عقل است آن بر حس تو، عاریت میدان ذهب بر مس تو. میگوید که بعضی ها میگن نه، ما صورت پرست نیستیم، ما عشق عقلانی داریم، و اینها خودشون رو از صورت پرستا برتر میبینن. ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش، یعنی یکی میگه که من دیگه عاشق محسوس نیستم، عاشق عقل خودمم و از صورت پرستا برترم. مولانا میگه که پرتو عقل است آن بر حس تو، عاریت میدان ذهب بر مس تو. میگه اگر این عقل هم تو رو از خدا جدا بکنه، تو رو از خدا دور بکنه، این عقل جزئیه، اون عقل کلی نیست. این یه عقلیه که در واقع باطنش حسه، یک لعاب نازکی از عقل کشیدی روی همون خواسته های غیر الهی و مادی و طبیعی خودت، و ظاهرش رو عقلانی کردی ولی باطنش شیطانه، خدا نیست. پرتو عقل است. پرتو یعنی یه تهرنگی، یه لعابی. پرتو عقل است آن بر حس تو، عاریت میدان ذهب بر مس تو. اینطور نیستش که مثل تو طلا شده باشه. درسته که ظاهرش خیلی جلوه عقلانی داره، ولی باطنش حسه، باطنش مسه. این رنگ طلایی یک لعاب در واقع عاریتی زدودنیه که روی اون مس رو گرفته. امام خمینی رحمت الله علیه وقت می فرمودن که شهوت درجاتی داره، شهوت جسمانی، شهوت نفسانی، شهوت عقلانی، یعنی یه عده‌ای با اتکای به فکر و عقل و استدلال خودشون اینا از خدا دور میشن، یکی با گناه‌های جسمانی از خدا دور میشه، یکی با گناه‌های نفسانی و انگیزه ها و غرایز و اینها فکر و خیالات، یکی هم با این استفاده از عقل خودش و تکیه بر عقل خودش. مولانا همین رو میگه: ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش، خیش بر صورت پرستان دیده بیش. یعنی خود تو از صورت پرستان بالاتر می انگاری، پرتو و عقل است آن بر حس تو. عاریت می دان ذهب یعنی طلا بر مس تو، چون زر اندود است خوبی در بشر، ورنه چون شد شاهد تو پیر خر. چون فرشته بود همچون دیو شد، کان ملاحت اندرو آریه بود. اندکندک می ستاند آن جمال، اندکندک خشک می گردد نهال. رو نعمره ننکسه بخوان، دل طلب کن دل منه بر استخوان. در این چند بیت می گوید که این زیبایی هایی که در بشر هست اینا مثل همون لعاب طلایی کشیده شده روی زشتیه. دیدید بعضی زینتالات، کالاها، انسان میره میخره خیلی زرق و برق داره، از طلا هم بعضی وقتا زرق و برقش بیشتره، اما وقتی میاری خونه یه شش ماه که نگه میداری ببینی که اون رنگ طلایی پرید رفت از بین، اون زشتی زیر این لعاب نازک خودشو نشون داد. مولانا همینو میگه، میگه چون زر اندود است خوبی در بشر. این زیبایی هایی که آدم ها دارن مثل همون لعاب طلاییه. دلیلش چیه؟ وقتی این زیبایی ظاهری برطرف میشه و میپره، اون شاهد یعنی دلبر، اون معشوق زیبارو میشه پیرخر. ببین از کجا به کجا تبدیل میشه. چون فرشته بود همچون دیو شد، کان ملاحت اندرو آریه بود. چطور شد که یه همچین تحولی پیدا شد؟ برای اینکه این لطف و زیبایی، این ملاحت، این مال خودش نبود، این از یه جای دیگه بهش داده بودن، بعدم گرفتن، وقتی گرفتن شد این. پس همه حرف مولانا اینه که این جمال از یه عالم دیگری است، این پرتوی خورشیدیه که میتابه به اشیا. شما مواظب باشید که عاشق اشیاء نشید، رد پای اون جمال حقیقی رو گم نکنید. اندک اندک می ستاند آن جمال، اندک اندک خوش می گردد نهال. دنیا اینجوریه دیگه، بچه ای رو می بینی به دنیا میاد، چقدر لطیف، چقدر ظریف، چقدر زیبارو، مثل یک قنچه این شکفته میشه، به حرف میاد، را میفته، چقدر جاذبه داره، آدم محو زیبایی او میشه، رشد میکنه، بالنده میشه، جوان میشه، در اوج زیبایی و برومندی. بعد وقت سیر زندگی اینو در نظر بگیر، مثلا بچه یک ساله رو تصور کن، حالا 80-90 سالش باشه، ببین این زیبایی به چه چیزی مبدل میشه. گاهی وقتا انسان خوبه که عکس‌های دوران کودکی و نوجوانی و جوانی آدم‌ها رو با عکس‌های پیریشون مقایسه بکنه. خود شما اگه مثلا سن و سالی داشته باشید، عکس جوانیتون رو نشون بچه‌ها و نوه‌هاتون بدید، میگن راست راستی شما این شکلی بودی؟ اصلا باورشون نمیشه که یه روزی شمای مثلا پیر انجیری یه همچین زیبایی ظاهری و تراوتی داشتی، زلفات اینجوری بوده، نمیدونم صورتت اینطوری بوده، چشم ابرود اینطوری بوده. مولانا میگه اینو میگیره، خلاصه اونی که داده پس میگیره. خدا هم در قرآن گفته، کجا؟ در سوره یاسین آیه 68، و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون. فکر نمی کنین تو این واقعیت که ما هر کیو که سال خورده بکنیم این خلقتش رو دگرگون میکنیم، در هم میشکنیمش. و من نعمره ننکسه فی الخلق، رو نعمره ننکسه، بخوان دل طلب کن، دل منه بر استخوان. اگه عاشق این زیبایی‌های ظاهری باشی، این زیبایی‌های ظاهری اینطوریه که فانیه، استخوان دوست نداشته باش، دوستدار دل باش، همون ناپیدا، همون حقیقت نهانی، لطیفه نهانی که اون حضور خداست. چندین بار شاید تا حالا این بیت مولانا رو از دیوان شمس خوندم براتون، میگوید چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. میگه این کالبدها که میبینی، حسنهای اینها از خودشون نیست، ماده حسن ذاتی نداره. این حسنهایی که شما در انواع مظاهر مادی میبینید، اینا همه مثل تابش خورشید به در و دیوار. اگر تصویر خورشید فلک در آبدان استی، نشاید گفت خورشید فلک در آبدان استی. اگر تابش خورشید افتاد توی حوض آب، تو نباید حوض رو منشأ نور بدونی، باید حواست باشه دنبال یه چیز دیگه ای باشی. دل طلب کن، دل منه بر استخوان. حرف مولانا تو این ابیات این بوده. بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.